بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه، اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 123. 982. همچون سنگی که بر دریایی فرود آید که امواجش از همه سو تا کرانه ها منتقل شود، من آن نقطه ای از دریای عالم وجودم که آن روح بر آن نقطه فرود آمد به همراه نعره ای از آسمان که گویی آسمان شکافته شده باشد، که قلبم گویی پاره شد و موتی حاصل گردید و من مدهوش افتادم و دیدم که به کلی دیگرم و در حال انتقال از جهانی به جهان دیگرم، که نیمه شبش دیدار با امام زمان حاصل شد در اوج بیداری و هوشیاری، که به همراه زلزله های پیاپی بود و صفوف به هم فشرده هزاران تن از انبیا و اولیای الهی که روی به محل اقامتم و به سوی ما سجده می کردند. حق از جانب پروردگارت نازل شده، پس هرگز شک نکن. هر صورتی را مولایی است و اوست مولای هر بچی، که همه به سوی او روی آورند پس سبقت جویند در این امر بزرگ. و هر کجا که باشید شما را جمع آورد، که خدا بر هر کاری تواناست. پس رویتان را به سویش بگردانید تا نعمتم را بر شما کامل گردانم، تا هدایت شوید همچنان که پیامبری از خودتان به میان شما فرستادم که آیات ما را بر شما بخواند و پاکتان سازد و به شما کتاب و حکمت آموزد و آنچه نمیدانستید به شما تعلیم دهد. سوره بقره 983. در حقیقت آن روحی که حدود 20 سال پیش نازل شد، حامل امر خدا به ظهور امامش بود که مرا مأمور تبیین احکام و آیات این امر از کتابش فرمود تا همه شرایط و نشانه های این قیامت را در درون و برون بشر مدرن آشکار سازم. به مصداق این آیات، به زودی نشانه های خود را در بیرون و درونشان به ایشان بنمایانیم تا برانان آشکار شود که او حق است. پس آیا کافی نیست که پروردگارت گواه بر همه چیز است؟ ولی بدانید که ایشان از دیدار پروردگارشان در تردیدند، ولی او بر هر چیزی محیط است. سوره فصلت، یعنی اصل انکار مردمان درباره نشانه های قیامت و ظهور امام زمان، مربوط به تردیدشان درباره دیدار با خدا در این جهان است. زیرا ظهور امام عین ظهور تجلیات خداوند است در عالم عقل، و این علم قیامت است که پس از قرنها فراموشی دوباره به واسطه ما و آن روح و به یاری امام به سوی مردم آمده است و علم قیامت به او باز می گردد. و آنچه در گذشته می خواندند و می پرستیدند در نظرشان پوچ و بیهوده می گردد و در می یابند که هیچ جای گریز و انکاری نیست. سوره فصلت، پس این روح حامل علم قیامت نیز بوده است که برای اولین بار در تاریخ به واسطه ما تبیین شده است. 984. ما برای نخستین بار اسرار کثیری از حیات باطنی نفوس بشری را عیان و بیان نموده ایم به همراه دریایی از حقایقی که بر جوامع بشری واقع شده است، تا بدانند آنچه که می گوییم حق است. ولی آنچه که آنان را به انکار می کشاند ماجرای دیدار ما با تجلیات حق است. به زودی نشانه هایی از پروردگار را بر آنان در درون و برون آشکار می کنیم تا بدانند که او حق است. و ولی بدانید که در دیدار با پروردگارشان تردید دارند، در حالی که خداوند بر هر چیزی محیط و مماس است. سوره فصلت. بخش عظیمی از مجموعه آثارمان همانا تبیین همان نشانه هایی است که خداوند در درون و برون مردم برایشان عیان کرده است به همراه وقایع لقای الهی. در این باب بسیار تأمل کنید و ما ذکر را بر تو نازل می کنیم تا آنچه که بر مردم نازل کرده ایم را برایشان بیان کنی. قرآن. ولی آنچه که مردم را درباره علم قیامت و علائم ظهور به تردید می اندازد و قایع دیدار با تجلیات حق است در حیات دنیا. چرا؟ زیرا اکثر مردمان شوق دیدار به خداوند را ندارند. قرآن. پس این انکارها و ادابتها حاصل بیمیلی به خود خداوند است و دیدارش. 985. برای بنده هیچ یک از مکاشفات قرآنیم در سیر و سلوک عرفانیم شادی بخشتر از کشف سوره نجم نبود که عیناً منطبق بر معراج خود من گردید با همه نشانه های جزئی و جغرافیایی کیهانی در عالم عرض. زیرا محمدی بودن زندگانیم بیش از هر زمانی بر من یقین گردید و این از برای من بزرگترین پیروزی و شکرم در زندگی معنوی است که خود برترین حجت بر درستی راهم و معارف و آثارم می باشد. 986. طبق سخن رسول خدا چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. به خصوص اگر این مؤمنی که دیدار می شود، خودش جلبه ای از پروردگارش را دیدار کرده باشد. و آن ناباوری نسبت به دیدار پروردگار که در قرآن کریم علت و علل همه کفرا و انکارهای نشانه های الهی است، مربوط به دیدار با خدا در ملاقات یکی از اولیای اوست که خدا را دیدار کرده است. و بنده شخصا با بسیاری از این نوع منکران حقایق آثارم درست به همین دلیل مذکور روبرو بودم که پس از ملاقات با بنده ادعا کردند که این آثار که قبلا خوانده بودند از آن بنده نیست و خداوند در کتابش بدین گونه این جماعت را معرفی کرده است و انکارشان را. این افراد به دلیل انکار دیداری که در رابطه با ما داشتند مجبور شدند دریایی از معارف آثار ما را هم انکار کنند و بدین گونه کل عقل و ادراک معنوی خود را انکار کردند و این نیز راز دیگری از واژگونسازی و واژگونسالاری در رابطه با خود ما می باشد. آنان که پس از دیدن نشانه های هدایت الهی از میانی راه به وسوسه شیطان گمراه شدند، خداوند بر دلهایشان مهر باطل می زند و زان پس کور و کر و لال می شوند و این عذاب عظیم خداست. قرآن. 987. پس اینک بهتر درک می شود که چرا آنهایی که آثار ما را می خوانند و نجات می یابند پس از دیدار با ما بسیاری از آنان واژگون می گردند، زیرا شوقی به لقای الهی ندارند و بلکه ادابت می برزند. چرا که در محور و کمال رسالت و آثار ما همین باور به دیدار با خداوند در حیات دنیا در آخر الزمان قرار دارد. چرا که اساس حرکت و بیداری و رسالت ما نیز با همین دیدار آغاز شده است. ما روحی از خود را به هر یک از بندگان که بخواهیم القا می کنیم تا مردم را برای این دیدار هشدار و بشارت دهد. قرآن. که این هشدار و بشارت فقط امری کلامی نیست بلکه شهودی است، همانطور که برخی از منکران وجود امام زمان در حضور من و از وجود من آن حضرت را به آنی دیدار کردند که اندکی این دیدار را اعتراف و تصدیق نمودند و نجات یافتند و برخی هم انکار کردند و هلاک شدند. چون حق آمد با این که آن را شناختند ولی انکار کردند. قرآن 988. و اینک بهتر این ماجرا را در رابطه با امامان معصوم درک می کنیم که روزی یکی از شیعیان به نزد امام صادق علیه السلام آمد و پرسید آیا خداوند قابل رؤیت است؟ امام فرمودند مگر نمی بینی؟ و اینک بهترین آیه را درک می کنیم که هر کسی را وچیست که او مولای آن وچ هست که از این وچ به سویش می روند. سوره بقره، یعنی هر کسی که از منظر وچ الهی خیش به سوی مؤمن یا امامش رود حتما وچ الله را دیدار می کند اگر مشتاق دیدار خدا باشد. و مشتاق دیدار خدا نیست کسی که تقوا ندارد. قرآن. و نیز همه امامان ما ادعا کردند که هر کس ما را دیدار کرد خدای را دیدار کرده است، و این نه به فرض که به عین حقیقت است، و بدان که شیعیان مخلص که نوری از امام دارند مشمول همین امر می شوند، همانطور که رسول خدا فرموده است زیرا مؤمن کسی را گویند که در ولایت و اطاعت امامی زنده باشد. 989. اینک یک بار دیگر بهتر در میابیم که چرا در صدر اسلام و در حریم رسول خدا صلی الله و ائمه اطهار سلام الله آنقدر آدم‌های شقی و واژگون سالار و دیوانه وجود داشتند که قاتلان امامان بودند تا جمال خدا را نبینند. این ماجرا درباره تقریبا همه خلفای عباسی که هم عصر ائمه بودند مصداق دارد، یعنی فقط امامان را به این دلیل می کشتند که خداوند را از جمالشان دیدار نکنند، به همین دلیل حتی در حبس هم تحملشان نمی کردند و امامان عملا بارها ثابت کرده بودند که مطلقا خواستار حکومت نیستند، که این مسئله در مورد امام صادق علیه السلام مطلقا به اثبات رسید، زیرا ابو مسلم خراسانی پس از نابودی امویان فرماندهی سپاهش را به امام سپرد تا حکومت کند و امام نپذیرفت که ابو مسلم آن را به عباسیان عرضه کرد که پذیرفتند و در نخستین فرصت ابو مسلم را به قتل رسانیدند و سپس خود امام را. پس راز شهادت امامان و مردان خدای را دریاب، زیرا از دیدار پروردگارشان بیزارند. قرآن. به خصوص اگر از وجود انسانی باشد، و این سنت بنی اسرائیل است، زیرا بنی اسرائیل خداوند را از وجود درختی قبول کردند ولی از وجود عیسی مسیح قبول نکردند و مصلوبش ساختند. بدان که ادابت با تفکرات عرفانی در اسلام هم شعبه بنی اسرائیلی در اسلام است و نخستین تحریف و تبدیل در شخصیت و آرای رسول خدا و ائمه اطهار و معارف قرآنی به واسطه علمای یهود در دربارهای بنی امیه و بنی عباس و عثمان پدید آمد که مشاوران عقیدتی خلفا بودند. 990. دیدار جمال اعلای پروردگار چه در آسمان و چه بر زمین و چه از وجود اولیای الهی که خود و چلا هستند مشاهده ای ذاتی و با چشم دل و جان است و بلکه دیداری با همه ذرات وجود است که گویی هر ذره ای چشمی می شود و انسان با بی نهایت چشم او را دیدار می کند. پس این دیداری قابل انکار نیست مگر اینکه انسان به یاری شیاطین چشم ذات خیش را کور کند و همه ذرات وجودش را واژگون سازد، که چون این نسیان و خود دیوانه سازی ممکن نمی شود الا اینکه انسان شیطان را بر ارکان جانش مستقر سازد، جاودانه و جانشین شیطان شود. 991. در حقیقت واقعه خلافت اللهی انسان چیزی جز حاصل دیدار با جلبه ای از لقای او نیست و این است که فرد در همان نخستین دیدارش با یکی از اولیای الهی که مظهری از وجه الله است خودش را او می‌یابد، یعنی خلیفه امامش می‌شود، زیرا این جمال رؤیت شده نور مطلق است که مصداق درجه ای از نور علی نور است. پس این نور در ذرات وجودش مستقر می شود. این است که یک مرید به آنی خود را مرادش می یابد. این همان واقعه القاء روح نیز می باشد. حال اگر فرد روح یافته در اطاعت از مرادش زیست نکند، کل این روح را در خدمت خودپرستی و کفر و جاهلیت گذشتهش درآورده و به یاری شیطان آنچه را هم که از مرادش دیده و یافته انکار می کند و خلیفه شیطان می شود. این همان واقعه خلقت آدم به عنوان خلیفه است و ماجرای انکار و کفر ابلیس در قبال این واقعه که همان خلقت جدید عرفانی روحانی است و وقوع الست بربکم قالوا بلا و بلی گفتن ظالمان جاهلانه به ربوبیت حضرت حق از وجود مراد عرفانی. 992. پس بدان که واقعه دمیده شدن روح در آدم همان وقوع عشق جمالی محض است که اساس عشق عرفانی و ذکر می باشد، که این جمال که اساره علم و ام الکتاب است به تدریج در قلم رو به ذکر منجر به حرکت جوهری و رشد و تعالی معنوی و پیدایش کتاب و حکمت و عرفان می شود در جریان به یاد آوردن مکرر و مستمر آن جمال در نخستین دیدار با امام خیل. 993. و تهدید ابلیس که همه مردمان را گمراه نموده و به جهنم میبرد الا پرستندگان عاشق را مربوط به ایجاد شک و انکار درباره ماهیت این دیدار با خداست و به نسیان سپردن آن جمال شهودی که همان جمال روح است که در آدم دمیده می شود. مسئله این است که درباره رؤیت پروردگارشان تردید می کنند. قرآن: این تردید تا غایت انکار همان قلمرو به نجوا و القا و آموزه های ابلیس است در جهت منی کردن آن روح دریافت شده که همان واقعه واژگونی است. 994. در سوره فصلت می خوانیم که به زودی نشانه های خود را در باطن و جهان برونتان عیان می سازیم تا بر شما آشکار شود که او حق است. آیا این دلیل کفایت نمی کند که خداوند در هر چیزی شهید است و از هر چیزی مشهود است؟ ولی بدانید که ایشان از ملاقات پروردگارشان در تردیدند، در حالی که خداوند بر هر چیزی محیط و مماس است. این او کیست که حق است و همه این آیات الهی برای اثبات حقانیت اوست؟ او خلیفه و حجت خدا و وجه الله است، یعنی محل حضور و ظهور اوست. در اینجا سخن بر سر نشانه های شهودی خداست که از هو آشکار می شود، که همان صفات و افعال الهی متجلی از اسمای اوست. و چون مردم دیدار خدا در حیات دنیا را ناممکن می دانند، پس همه این نشانه ها و آیات و بینات را منکر می شوند و یا وارونه می سازند و منی می کنند و به خدمت استکبار شیطانی خود می گیرند و بدین گونه امرؤاس و ابن ملجم و امثالهم پدید می آیند. 995. آیا براستی آیات و بینات الهی چیستند که حقانیت اولیای الهی را تصدیق می کنند؟ ولی چون لقای الهی مورد تردید مردمان است، لذا این آیات هم انکار می شوند. هر چیزی در جهان یک نشانه و بینه الهی است، به شرط آن که فردی که شاهد آن است حضور خدا را با تمام هوش و حواس خود درک و تصدیق نماید. بسیاری از کسانی که برای نخستین بار به دیدار ما آمده اند اقرار کرده اند که حضور خداوند را در دل و جان خیش و در هر چیزی در پیرامون و جغرافیای محیط زیست من احساس می کرده اند و همه چیز الهی و بهشتی بوده است. ولی بسیاری از این آدم ها در دیدارهای بعدی چون این احساسی را نداشتند، علتش هم شک و شبهه در باری دیدار با خدا در رابطه با بنده بوده است. چون دیدار خدا در رابطه با انسانی صاحب روح انکار می شود، پس همه آن نشانه های الهی دریافت شده تبدیل به غرور و منیت می شود و اطاعت رخ نمی دهد. و فرد با روحی که یافته به خودپرستی های ظالمانه گذشتش می پردازد و تبدیل به قولی از کبر و فریب می شود و رهزن دیگران می گردد. 996. همه انسان‌هایی که با ما ارتباطی برقرار می‌کنند برای نخستین بار در خود احساس قدرت اراده‌ای می‌یابند که به اعتراف خودشان معجزه آساست، که این همان دریافت روح است که گوهره اراده خدا در بشر است. ولی این قدرت اراده را اکثراً به خدمت آرزوهای جاهلانه و استکباری خود می گیرند، ولذا به قدرت این روح ره 100 ساله کفر و ظلم را یک شبه طی می کنند و در این مسیر قدرت اراده و روح خود را به تدریج به شیطان واگذار می کنند از طریق القاء غرور و ایده های شیطانی. و آنگاه که همه چیز را باختند، تازه آن ایام نخستین دریافت روح را به یاد می آورند و همچون بهشت گم شده به حسرت می نشینند. برخی ها هم آن اقدامات بزرگی که به قدرت آن روح انجام داده بودند را به حساب طلسم شدگی خود می گذارند. وقتی اراده الهی در بشر به خدمت امیال شیطانی درآید، حاصلش واژگونی است. 997. پس از دریافت روح نوبت طلب و درخواست وجود است که به صورت مطالبات و دعاها به درگاه خدا که محضر پیر و امام زنده است رخ می دهد، که متاسفانه بسیار به ندرت کسی وارد این نخستین مرحله حیات روحانی و خلقت جدید می شود که وادی طلب است. یعنی کسی طلب ایمان و علم و معرفت و محبت و کرامت نمی کند که عناصر وجودند. ولذا اراده الهی را به خدمت امیال حیوانی و آرمانهای شیطانی می گیرند به همراه ادا و اطوار مقلدانه از امام، و این عدمیت است که پربار و مخرب می شود. 998. این دریافت روح به واسطه مطالعه آثار ما نیز به درجه ای حاصل می شود که اگر منجر به اراده دیدار با پروردگار نشود و شوق دیدار با دوست کتمان شود و در جهتش گامی برداشته نشود، به تدریج همان فاجعه واژگونی رخ می دهد که قیامت حیات کافرانه فرد را برپا می کند و این بزرگترین خیر و نعمتی است که حاصل می شود که اگر فرد در این قیامت به صدق و عدل و تقوا و مغفرت و توبه نرسد، مبتلای به عذابی عظیم می گردد و به اشقیا می پیوندد و ملحق به طاغوت می شود و اگر توبه کند سعادتمند می گردد. 999 به راستی که خداوند نیافرید زمین و هفت آسمان و هر آنچه که بین آنهاست الا به حق تا اجر و جزا دهد اعمال مردمان را. قرآن. این آیه که یکی دیگر از ترجیع بندهای کتاب خداست به مثابه حکمتی است که مهد همه حکمت هاست و این است که بعد این آیه بلافاصله می فرماید که و اما اکثر مردم در این باره شعور ندارند. نخستین معنای صادر از این آیه آن است که کل جهان هستی برای بشر و در خدمت بشر آفریده شده است که این معنا هم در قرآن آشکار است. از همین نکته در میابیم که این حق یک حقیقت بشری است که جهان هستی بر آن بنا شده است. ولی آیا برترین حق مشترک مردمان جهان چیست؟ بی تردید دو ارزش و حقیقت برای همه انسان ها در رأس حقوق است که ظاهر و باطن حق واحدی است، محبت و جاودانگی، که همه انسان ها از هر مذهب و مکتبی ذاتاً در جستجوی این دو حق هستند و همه ارزش ها و حقوق دیگر به این دو حق منتهی می شود، زیرا در محبت است که انسان احساس وجود جاودانه دارد و نیز این که بدون محبت لحظه ای از زندگی قابل تحمل نیست. پس محبت همان جاودانگی حیات و هستی است که آن را عشق نیز نامیده ایم. و این است که به قول علی علیه السلام آخرین میزان در قیامت کبرا همان محبت است. این است که جهان هستی مرید اهل محبت است و خصم دشمنان محبت است، زیرا ذات هستی عالم همان محبت است و اولیاء الهی مظاهر این محبت بر روی زمین هستند و رضا خداوند همه نشانه هایش را یعنی همه علائم حیات جاودانه را از وجود محبانش برای مردم آشکار می سازد تا بدانند که او برحق است. ولی چون میلی به دیدارش ندارند انکارش می کنند. هرگاه که حق آمد کافران و آنان که دلشان مریض است می گویند این تلسمی قدیمی است. قرآن. یعنی محبت را سحر و جادو می دانند. و بدان که در هر عصری بایستی مظهری از محبت خدا در میان بشر باشد تا نوری از حیات جاودانه بر بشر بتابد و او همان محل نزول روحی از آسمان است بر زمین که از این منشأ در کالبد بشریت دمیده می شود هر هزار سال یک بار به مصداق آیاتی که از سوره سجده ذکر گردید. این همان روح الله است که فرمود ای مؤمنان هرگز از روح الله مایوس نباشید، که از عروج عیسی مسیح علیه السلام تا قرن پنجم بعد از هجرت حدود 1000 سال است که این هزاری مسیحی در جهان اسلام مصادف با دو واقعه بسیار بزرگ است، یکی ظهور منصور حلاج و اندکی بعد ابن عربی. که ماسینیون نخستین محققی است که ظهور حلاج را همان رجعت مسیح می داند، طبق یک باور بنیادین در مسیحیت که مسیح هر هزار سال یک بار باز می گردد. که در جهان اسلام نیز ابن عربی نخستین عالم شریعت و طریقت است که حقانیت حلاج را به ثبوت رسانیده است و اصلا این حقیقت را نشان داده که عرفان اسلامی و هدایت امامی بدون حمایت روح عیسوی ممکن نیست. بنده نیز این حقیقت را در سلوک عرفانی خیش کشف نمودم و مدتی طول کشید که حقیقت قرآنیش را دریافتم و اصلا هیچ مسلمان مؤمنی بدون ایمان عیسوی نمیتواند به دین محمد ایمان آورد، که در اینجا سخن از ایمان است و نه اسلام. و اسلام بدون حمایت روح الله بر دل نمی نشیند و ایمان نمی گردد. یعنی مسلمان بودن غیر از مؤمن بودن است. و ایمان حاصل دریافت روح الله از آسمان یا وجود اولیای الهی است. و این است که قرآن کریم می فرماید که بهترین یاران مؤمنین برخی از نصارا هستند که ایمان دارند. همانطور که در عصر ما شاید هیچ عالم و محقق دینی به ایمان و عرفان اسلامی و شیعی به اندازه ماسینیون و کربن خدمت نکرده باشد، که پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز شدیداً از طریق دکتر شریعتی به این دو مرد بزرگ مدیون است. و این معنای رسوخ روح عیسوی در کالبد ملت ایران است. همانطور که حتی ظهور مهدی موعود و پیروزیش بر جهان بدون عیسی روح الله ممکن نیست. زیرا طبق روایات مسلم کشنده دجال کسی جز روح الله نیست که بزرگترین دشمن مهدی را نابود می کند. که معارف این نابودی دجال در مجموعه آثارمان مهیا شده است که به مثابه آن شمشیری است که دجالیت دوران را گردن می‌زند، که این نیز به واسطه روح عیسوی نازل شده بر این جانب است که انتقال زمینیش از طریق دکتر شریعتی بوده است که به واسطه نزول آسمانیش کامل گشته و به روح محمدی هم پیوسته است. زیرا همه انبیا روح واحدی هستند در درجات نزول و تجلی. هزار البته رجعت روح الله در وجودم از سال 1365 هجری شمسی در شهر مونیخ آغاز گردید، که به یاد می آورم که در اوج حزن و اندوه حاصل از مصائب آن سال در کشورمان مشغول کشیدن تمثالی از مسیح بر صلیب بودم، که به محض اتمام این تابلو احساس موت نمودم و فوراً خود را به تخت خواب رسانده و برای مرگ آماده شدم و به راستی مردم و خود را دیدم که با سرعت نور در اعماق آسمان فرو می رفتم، که کل بشریت در صفوفی فشرده در دو طرف من قرار داشتند و گویی از یک تونل انسانی بالا می رفتم که از هر دو سو چنان ناله و زجه ای برخاست که من خود را مخاطبشان یافتم که مرا از رفتن ملتمسانه من می کردند. ولی زجه هایشان دلم را به رحم آورد، ولی با خود گفتم که دیگر دیر شده است، که به ناگاه کسی به من گفت که بگو یاهو، و من نیز اجابت کردم که به ناگاه ابری سفید و بالدار مرا در آسمان در آغوش کشید و من به ناگاه خود را بر روی تخت یافتم. و چون چشم گشودم دوستان آلمانیم را بالای سرم در حال گریه و شیون دیدم. آنها به تشخیص پزشکی که در میانشان بود مرگم را قطعی یافته بودند. و این آغاز دریافت روحی از او بود که بی تردید عیسوی بود. در حقیقت این حیات مجدد را من از خود روح الله یافته بودم و حجتی واضح تر از این آنکه این دوستان آلمانیم زان پس مرا رجعت مسیح می دانستند و به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که تا قبل از این واقعه روشن فکرانی نیهیلیست بودند و این را نجوا کنان به دیگران گوش زد می کردند. این روح عیسوی در سال 72 در زادگاه هم دازگاره در من به روح محمدی پیوست و مرا به دیدار امام زمان رسانید. و اما خود من به تدریج به حقیقت این وقایع می رسیدم، از جمله این که پس از آن واقعه آلمان که به ایران بازگشتم، عشق درمان امراض مردم در من پدید آمده بود که مطلقاً بی سابقه بود و طبابت یکی از علوم و حرفه‌هایی بود که من همواره از آن بیزار بودم. و مهمتر از آن این که دستم و زبانم شفابخش شده بود و من این را به تجربه دریافتم. و اتفاقی نبود که نام همه دوستان آلمانیم نامهای حواریون مسیح بود: پیتر، لوک، دیوید و مریم مجدلیه یا ماری ماگدولینا، که زندگی و سرنوشت جمله آنان دگرگون گشت. 1001 و در آن روز هر کسی بر خودش بینا می شود. قرآن: روح آینه جان است. در میان مردمی که انسان صاحب روحی زیست کند، همه مردمان با خود روبرو می شوند و بر باطن اعمال و ماهیات خود بینا می گردند. این روح مسیحایی در دازگاره با وقوع صیحه آسمانی که چون انفجاری اتمی بود با روح محمدی ملحق شد، که همان نزول امام زمان در آسمان دنیا بود. همانطور که در روایات اسلامی آمده، مسیح یا روح الله موجب نابودی دجال می شود که مقدمه ظهور امام زمان است، که این واقعه بر بنده رخ نمود، یعنی دجالیت دوران از وجودم رخت بربست و بلکه خود دجال شناسی بزرگ شدم و بخش عمده‌ای از آثارم به همین امر اختصاص دارد که به قدرت روح الله دجالان نو به نو به ذوالفقار قلمم به قتل می رسند. و چند سال بعد با وقوع صیحه آسمانی امام زمان را درک و دیدار نمودم، پس خود نخستین نجات یافته محسوب می شوم که مأمور به تبیین نجات آخر الزمانی بشر گشتم. 1002 هرگاه که هدایتی به سوی مردم آمد، چیزی آنان را از ایمان آوردن منع نکرد مگر سنت ها و آداب کهن. سوره کهف. ولذا نخستین تهمتی که به اهل بیت زدند بدعت بود و گفتند ما از سنت پدران خود پیروی می کنیم. قرآن: اگر مشتاق دیدار پروردگارتان هستید، پس اعمال خود را اصلاح کنید و کسی را در پرستش خداوند شریک مسازید. سوره کهف. یعنی تنها مانع ایمان و هدایت پس از نزول هر حقی همانا نجات پرستی است، و بزرگترین شریکی هم که آدمی برای خدا قرار می دهد افراد خاندان هستند، اعم از همسر و فرزند و والدین. در قبال نزول روح و نشانه‌های قیامت و امر حق در این واقعه و شرایط ظهور موعود هم همان کفر و بهانه‌ها و شرک همیشگی به میدان می‌آید که شدیدترین این شرک‌ها و سنت پرستی‌ها و نژاد پرستی‌ها از نوع مذهبی است و از جانب سردمداران سنت ها و وارثان نژادی مذاهب که خود را از نسل انبیا و امامان می دانند که خدا و رسول و دین و مقدسات را تبدیل به ما یملک نژادی خود ساختند، ولذا در میان این نوع مردم شاهد اشد واژگونی ارزش ها هستیم و آشکارا ضد ارزش را می پرستند در عمل زندگیشان. نبردهای خونین آخرالزمان بین فرقه های مذهبی و خاص اسلامی تماما نبرد بر سر تملک خدا و دین و ناجی موعود است. 1003 حق هرگاه که آشکار شود و هدایت و نجات الهی فرارسد دارای آیات و بینات کاملا جدیدی است، زیرا خداوند همواره دارای تجلیات بدیع و غیر تکراری است، ولذا دین زنده همواره تازه و بکر است و بیتا. یعنی خداوند هرگز قدیمی و تکراری نیست، زیرا تجلیات حق هرگز دوبار تکرار نمی شود و معجزات و حجتهای الهی همواره بی سابقه هستند. و این بزرگترین مشکل نجات پرستان و سنت پرستان و تاریخ پرستان است که با هر امر الهی نبرد و انکار دارند و دین و هدایت را امری قدیمی و باستانی می دانند و گویا که خدا موجودی قدیمی و پیر است و هدایت هم مترادف با تاریخ گرایی و احیای سنن کهن است و بازگشت به عصر حجر و خشونت و حقارت و جان کندن برای زیستن. 1004 این امری طبیعی و رایج است که همه آدم‌هایی که دارای طبع لطیف و صدیق و مهربان و با عزت نفس هستند و از ستم کردن و ستم بردن بیزارند، از زندگی صنعتی و شهری بیزارند و به زندگی طبیعی تر روی می‌آورند و از ازدحام و زندگی مصنوعی فراری هستند. این همان استحقاق و گرایش نفس بشر عادل و رؤوف و صادق به زندگی بهشتی است که همان طبیعت است. خود امام زمان هم طبق روایات مقیم در جزیره است و یک حیات کاملا طبیعی دارد. همه امامان و اولیای الهی مقیم جنات خدا هستند در حیات دنیا، زیرا طبیعت و صنعت صور دنیوی بهشت و دوزخ هستند. وصف خداوند از بهشت در قرآن کریم بیان یک زندگی کاملا مدرن و پیشرفته و مرفه در آغوش طبیعت است، به همراه تخت و مبل و لباس‌های حریر و الوان و جواهرالات و کباب و شراب و یاران پاک و باوفا و عاشق، مقیم قصرها و ایوانهای مجلل. یعنی توصیف بهشت و اهلش در قرآن در حقیقت رهنمودی به سوی جامعه و زندگی ایدئال مؤمنانه و خداپسندانه است و زندگی و جامعه منزه از فساد و دود و آتش و جنگ و بخل و عداوت و دروغ و ظلم و کفر که قرین عزت و آسایش و محبت و اتحاد و ایمان و پاکی و صدق و وفاست. و این نوع زندگی حاصل لقای الهی است. آنان که به دیدار ما میل و باوری ندارند به زندگانی مادی دنیا راضی شدند و از نشانه های ما غافل گشتند و آنها جایگاهشان آتش است. ولی کسانی که ایمان آورده و خود را اصلاح کردند، پروردگارشان هدایتشان می کند به قلمرویی که می رود از زیرشان نهرها در جنات نعیم. و آنان که امیدی به دیدار ما ندارند، وامی گذاریمشان تا در طغیانهایشان سرگشته بمانند. و هلاک کردیم اهل زمانه را که رسولان و معجزات را انکار کردند. آنان که به دیدار ما امیدی ندارند، نشانه های آشکار ما را انکار می کنند و قرآنی غیر از این می خواهند. و آنان که دیدار با خدا را تکذیب کردند، هدایت نمی یابند. سوره یونس. در حقیقت فقط کسانی می توانند در آغوش طبیعت با عزت و آرامش و قناعت و سادگی و محبت و شکر زندگی کنند که جلوه ای از پروردگارشان را دیدار کرده باشند و یا مشتاق این دیدار باشند در جهانی که زیست می کنند. زندگی بهشتی در حیات دنیا حاصل حیات روحانی است که به لقای الهی منجر شده باشد و حضور خداوند را در زندگی و طبیعت درک کند. نجات آخر الزمانی نیز جزی نیست. انسانی که روح یافت اولین کسی را که دیدار می کند خداست. ولی بسیاری این دیدار را انکار می کنند، همانطور که در آیات مذکور دیدیم. زیرا آن که یک مؤمن صاحب روحی را دیدار می کند، در این دیدار خداوند دیدار می شود که دیداری غیر قابل وصف است که کل روان و اندیشه و سرنوشت فرد را دگرگون می سازد، که نخستین نشانه آن است که فرد برای نخستین بار در خود احساس اراده‌ای معجزه آسا می کند و بدان واسطه دست به اقداماتی بزرگ و سرنوشت ساز می زند. ولی اگر حقیقت این دیدار را انکار کند، این تغییر سرنوشت موجب هدایتش نمی شود و بلکه موجب واژگونی می گردد. 1005. انکار حقیقت دو صورت دارد، کافرانه و منافقانه. انکار منافقانه حقیقت به غایت مهلکتر و واژگون ساز تر است، که مهلکترین نوع آن هم انکار عارف مشربانه و شاعرانه حقیقت است که یکی به میخ میزند و یکی به نعل. امروز کم نیستند کسانی که با توسل به اشعار و امثال و حکم و کنایات عارفانه همه مقدسات را به بازی می گیرند و لوس می کنند. یکی از این عارفان مشهور در خطاب به آثار ما گفت: این آقا امثال و تشبیهات عرفانی را واقعیت پنداشتند، در حالی که همه معارف عرفانی مثال هستند نه حقیقت. در حقیقت میگوید که این آقا چرا اینقدر معارف توحیدی و قرآنی را جدی گرفتند. این است درد همه اهل نفاق از بابت نصر نویسی و امیگویی و به زبان زندگی روزمره بیان نمودن معارف عرفانی و اسرار قرآنی در آثار ما، که نه به زبان شعر و استعاره سخن میگوییم و نه حکایت و فلسفه و نه عربی و غربی، که این را به حساب بی سوادی و ساده لوحی ما گذاشتند، ولی آنگاه که با آثار روحی آن مواجه می شوند ما را جادوگر می خوانند و این اتهامات تا بوده است. و قرآن کریم ما را دعوت به صبر می کند که به زودی معلوم می شود که چه کسی عالم یا جاهل است و چه کسی عاقل یا مجنون است و چه کسی جادوگر یا جادو شده و چه کسی اهل هدایت یا ضلالت است. صبر کن، صبر جمیل. لبیک یا ربی. 1006. و اما به تازگی مشغول تحقیق هستند که این مجموعه آثارمان را چه کسی یا کسانی برای ما نوشته و یا به ما یاد دادند و یا از کجا دزدیده ایم. این همان داستانی قدیمی است. میگویند یک فرد بیگانه این حرف ها را به او تلقین می کند و از جادوگری کهنه‌کار این کارها را می آموزد. و یا فردی تلسم شده است و یا از فرط بدبختی دیوانه شده است. قرآن: تا بوده انبیا و اولیا را افرادی جادوگر و مؤمنانشان را افرادی تلسم شده و مجنون می‌خواندند. 1007 بدان که امروز در آخر الزمان هر مؤمن حقیقی صاحب روحی یک انسان مسیحایی مهدوی است در درجات ظهور و بروز و نزول و عروج، و اینانند یاران امام زمان در هر عصر و ظهوری. 1008 و نیز بدان که هر انقلاب حقیقی و آزادی بخش و عدالت خواهی در هر جامعه ای هم بیانگر درجه ای از ظهور امام زمان و نفخه روح مسیحایی در آن جامعه است که به واسطه مستقیم یا غیر مستقیم انسانهایی مسیحایی مهدوی در درجه ای از ظهور و بروز رخ نموده است که مصداقی از نزول و عروج درجه ای از روح الله و نعمت الله است، یعنی مسیح و مهدی، که کل جامعه بشری را برای آن نزول و عروج مسیح و مهدی و ظهور کامل روح مهیا می سازد. 1009 بدان که روح الله به وقت آن نجات بزرگ از آسمان دوم بر زمین فرود می آید و بشریت را به روحش زنده و روحانی می سازد و دجالان را نابود می کند و بشریت را برای پذیرش ولایت و عدالت مهدی مهیا می کند. و اگر عصر ما عصر انقلابات است، عصر قیامت‌های صغیر است که جامعه بشری را برای ظهور حق و انسان کامل که وجه الله است آماده می‌سازد. 1010 این مؤمنان مسیحایی مهدوی در آخر الزمان همان مؤمنان امت محمدی هستند که به قول خود رسول خدا صلی الله انبیای سلف به مقامشان در نزد خدا قبطه می خورند و علی علیه السلام در فراقشان اشک می ریزد در نهج البلاغه، زیرا اینان آن انگشت شمار مؤمنانی هستند که در قلب دوزخ و درک اسفل السافلین نور ایمان و معرفت و شرف و توحید را روشن نگه می دارند. اینان همانهایی هستند که خداوند در وصفشان می فرماید: به زودی گروهی را پدید می آورم که عاشق بر من هستند و من عاشق بر ایشانم. قرآن: و این حاصل لقاء الله است، زیرا عشق بی لقای جمال امری موهوم و خیالی است. 1011 و اگر این قیامت‌های آخر الزمان در افراد و جوامع بشری تا این حد انقلابی و خونین و پرهزینه است، به دلیل غایت بازیگری و بازیچگی بشر مدرن است که در بازی‌های خود گم شده است. امروزه همه آدم‌ها هنرپیشه‌هایی حرفه‌ای هستند که گویی عمری را مشغول تحصیل و تمرین این هنر بودند. 1012 بدین گونه با تو گفتیم که پروردگارت بر همه مردمان احاطه دارد و رؤیایی را که بر تو نمایاندیم و داستان آن شجره ملعون در قرآن را موجب آزمون مردمان قرار دادیم و آنان را بیم می دهیم، ولی جز به طغیان شدید آنان نمی افزاید. و به فرشتگان گفتیم که بر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که گفت: آیا به کسی سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟ سوره اسرا. روح کلی و محور اساسی مجموعه آثارمان دو امر است: مسئله دیدار با خدا و درک و شهود آیات الهی، و مسئله شجره ممنوعه در بهشت که اساس نژاد و نژاد پرستی و شرک و خبوت و سقوط زناشویی خواست و لذا مجموعه آثار من برای عامه مردم آزمون بزرگی است که متاسفانه در مورد اکثرشان جز بر کفر و انکار و ادابت شدیدشان نمی افزاید. و با این حال خداوند بر مردمان کاملا احاطه دارد. سجده نکردن ابلیس بر آدم همان انکار مردمان نسبت به معراج محمدی و مقام انسان کامل بود که او هم بشری مثل ماست و از جنس گل است، پس چرا باید او را تصدیق کنی؟ هرگاه که حق نازل شد و هدایت آشکار گردید، مردمان کفر نورزیدند الا به واسطه این نجوا که او هم بشری مثل ماست، پس چرا او را پیروی کنیم؟ قرآن. و بدان که ظهور آدمیت و انسان صاحب روح و لقای الهی در هر عصری میزان و امتحان کفر و ایمان مردمان است و درست تکرار خلقت آدم است که صاحب روح الهی و اسماء الله است و ماجرای سجده کردن یا نکردن و تقسیم مردم به دو جناح کفر و ایمان و هدایت و ضلالت و رحمت و غضب و بهشت و دوزخ و مردم در دو جناح متضاد قرار می گیرند، آدم و ابلیس، یعنی در هر زمین و زمانی یکی آدم می شود و یکی هم ابلیس می گردد و ما بقی یا در صف آدم شدن قرار می گیرند و یا در صف شیطنت که انکار آدمیت و دعوی پرستش مستقیم خدا بدون آدم و انسان کامل است. داستان خلقت آدم نیز چون سایر وقایع قرآنی امری جاری در زمین و زمان است. به راستی که دین هران واقع است. قرآن. ماجرای نزول روح و لقاء الله و نیز شجره ممنوعه که در حقیقت واقعی خلقت آدم و انسان کامل است و راز حبوط و سقوطش به واسطه شجره پرستی همواره مهمترین قلم رو و موضوع امتحان مردم در دین و انتخاب بین کفر و ایمان بوده است. بلذا در هر عصری چون این واقعی در جریان بوده است، ولی معارف این امتحان و انتخاب سرنوشت ساز هرگز این چنین که در آثار ما تبیین شده سابقه نداشته است و این به دلیل نزدیک شدن روزافزون قیامت و ظهور روح مطلق و ولی مطلق خدا یعنی روح الله و نعمت الله است. اصلا مسئله امام شناسی و جناح بندی و قضاوت در قبال موجودیت امامان و عارفان بزرگ در طول تاریخ در هر عصری برای مردمان موضوع امتحان و انتخاب سرنوشت بین کفر و ایمان بوده است. و مجموعه آثارمان به یک لحاظ سراسر امام شناسی و شناخت آدمیت است. هرگاه که انسان صاحب روح و مکاشفه و شهود الهی پدید می آید، مردمان دچار طغیان شدید می شوند، همانطور که آیات مذکور می فرمایند. همانطور که مسئله شجره پرستی و اسرار زناشویی هم در آثار من از جنجال برانگیز ترین مباحث گردیده است. و سخت ترین جنبه از آثارمان برای خود ما این است که خود ما موضوع محوری و حجت آشکار همه معارف خود هستیم و این امر برای خود ما بزرگترین امتحان بوده است که سالها از نگارش این حقایق به بهانه های کثیری سرباز زدیم تا بالاخره ترس از غضب خدا ما را واداشت تا حق همه حوادث زندگی من را تبیین و اسرار را آشکار سازیم و خود را در میان خلق خدا به امتحان الهی بگذاریم و به او توکل کنیم و پناه ببریم به خود او از این همه طغیان و کفران و عداوت‌ها. و این شعار ابراهیم خلیل را سرلوح زندگی سازیم که همه جز خدا دشمنند و خدا مرا کافی است. قرآن. و اگر قرآن کریم به دادم نرسیده بود، خدا می داند که چه بر سرم می آمد. الحمدلله رب العالمین. خداوند با قرآنش مرا تصدیق و تأیید فرمود و چه تصدیقی برتر از این؟ یعنی خودش مرا تصدیق نمود. صدق الله العلی العظیم. 1013. طی این سالیان هر کسی از زن خود شد یار من، که محور آنچه که اکثر آدم ها در رابطه با من یافتند هویت برتر و معجزه آسای روحی بود که زندگیشان را منقلب ساخت، ولی بسیاری از آنان به دلیل عدم رعایت تقوای لازم و حقوق الهی این هویت روحی موجب واژگونیشان گردید و در دنیا پرستی و ریاست و جلوه‌گری البته به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند، به خصوص که اکثرشان از ناتوان‌ترین افراد جامعه بودند. هرچند که اینها از نظر خودشان پیروزی بزرگی یافتند، ولی از نظر من خود را هلاک کردند و حقوق اخروی را باختند. اینها از همان آغاز هم هرگز حیات معنوی نمی خواستند و برای دنیا آمده بودند و به دنیای برتری دست یافتند. و اندکی هم طبق سنت خدا در کتابش به راه هدایت رفتند. ولی آنان که با مکر و بازی و تجسس آمدند، دچار بحران‌های عجیبی در زندگی شدند و رسوا گردیدند که این رسوایی حاصل مکر خداست که مکری خیر است. برخی هم به سودای دستیابی به فوت و فنی عرفانی آمدند که به واسطه آن به اهدافی نفسانی و دنیوی برسند، که چه بسا رسیدند ولی کل عزت و شرف خود را از دست دادند. بسیاری هم از فرط استضعاف آمدند که با تمام وجود از آنان حمایت کردیم و هزینه هایی گزاف پرداختیم و ملامت ها به جان خریدیم. برخی هم برای رهایی از مظالم خانوادگی به ما پناه آوردند و نجات یافتند، ولی کل خاندانشان به عداوت با ما پرداختند و هر چه توانستند کردند و در این عرصه جز خدا هیچ حامی و پناهی نداشتیم. و اما این نکته را نیز بدان که همه اذکار و آیاتی که از جانب حق از سلسله مراتب مقامات ولایت او در عالم عرض که انبیا و اولیای معصوم اویند بر این بنده نازل و تبیین گردیده است، مطلقاً عاری از خطا و نقص مفهومی نیست، زیرا نه نبی مرسل و نه امام معصوم هستم که خداوند به واسطه فرشتگانش مرا از هر خطایی در تبیین آیاتش مسئول فرموده باشد. و اما میزان همان محکمات دین و اصول و ارکان شریعت و اخلاق محمدی است، یعنی هر بیانی که موجب فهمی شود که آن فهم موجب ابطال یکی از این محکمات و اصول و حدود الهی گردد. آن فهم و یا آن بیان دارای عیب و ایراد است. ولی الحمدلله تا به امروز هرگز موردی ندیده و نشنیدم که کسی به واسطه بنده و معارف این جانب دچار گمراهی و فسق و تجاوز از حدود الهی شده باشد و بلکه از قلمرو فسق و کفر و ستم و شرک خارج شده است، مگر پس از کفر دوبارش و انکار این معارف و ادابت با این جانب. و این از ویژگی‌های ایمان و رسالت مؤمنان در آخر الزمان است، خاصه علمای امت که وارثان انبیا هستند که تمامی بار مسئولیت این رسالت را به دوش گیرند، که این مستلزم قماری عظیم در عشق با حق است. این است که این مؤمنان در نزد خداوند از انبیای سلف برترند. 1014 و کلام آخرین که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که کل آنچه که از ما و آثارمان تا کنون به عرصه ظهور رسیده است حاصل فقط شمعی از رایحه گل محمدی بوده که به مشام ما رسیده و شعاعی از نور ولایت مهدوی که بر جان من تابیده و نفقه‌ای از روح مسیحایی که در قلب من دمیده و خطی از عدالت علوی که بر قامت من کشیده و نقطه‌ای از خد جمال فطرت الهی فاطمه اطهر که در ذات من آتش افکنده و قطره ای از خون دل ابراهیم از حلقوم اسماعیل که بر دست من چکیده و پرتوی از جمال جمیل قیامت کربلا که خرقه زهد من سوخته است. بدین گونه بیندیش که عظمت و کبریایی و خلاقیت ظهور عیسی مسیح و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه اندازه است که به همراه همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین و صالحین می باشد. پس آنچه که ما دعوی کرده ایم را بزرگ مشمار تا کوچک نمایی و خدای ناکرده به آتش بخل در نیفتی که این آتش دوزخ است، که به قول رسول اکرم صلی الله بخل علما بزرگترین فتنه امت است. حجت بالغ از آن خداوند است و اگر میخواست همگی شما را هدایت میکرد. سوره انعام. و خداست که سخن حق میگوید و همون به راه راست هدایت میکند. سوره احزاب. پروردگارا جز تو شاهد و مولا و یاوری ندارم، پس مرا کافی و وافی باش و در این قمار عشقت مرا راضی به رضایت فرما و به درگاهت رو سیاه مساز و مرا با ظهور امام مطلقت محشور و یاری فرما و از تقصیرات و شرکای جاهلانه ام درگذر و مرا از دسیسه‌های شیاطین انس و جن مسون فرما که جز تو پناهی ندارم. آمین یا رب العالمین.